ساعت 12 شب، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. رسیدیم به روز دوشنبه 25 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 16 ماه مارس سال 2015 میلادی و من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین دقایق این روز تازه شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی براتون داریم، از جمله گزارش داریم درباره جنجال اخیر بر سر علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور و درخواست بیش از 100 نماینده مجلس شورای اسلامی برای برکناری ایشون. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو تو این برنامه میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یک شنبه برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد لوزان سوئیس شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در لوزان، اما دیدار دو طرف به صبح دوشنبه موکول شده است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یک شنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را اثبات کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان حملات روز یکشنبه به دو کلیسا را در پاکستان محکوم کرد. این انفجارهای انتحاری در مقابل دو کلیسا در محله عمدتاً مسیحی نشین در شهر لاهور پاکستان دست کم 14 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. گروه جماعت الاحرار وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. خبرگزاری‌ها از راهپیمایی حدود 1 میلیون نفر در روز یکشنبه در برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسوف رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. تظاهرکنندگان به دعوت احزاب مخالف دولت در شهرهای ساو پولو، ریو دو ژانیرو، برازیلا و صدها شهر دیگر در سراسر برزیل خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری شدند. رکود اقتصادی و فساد مالی از جمله فاش شدن فساد مالی چند میلیارد دلاری در شرکت دولتی نفت پتروبراز باعث خشم معترضان شده است. دیلما روسوف رئیس جمهوری چپگرای برزیل 3 ماه پیش برای دومین بار برای یک دوره 4 سالی دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم محکومیت مهدی هاشمی به 7 جزای نقدی رد مال و انفصال از خدمات دولتی در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای اژه‌ای روز یکشنبه با اعلام نام مهدی هاشمی با حروف اختصاری میمه گفت از آنجایی که این حکم هنوز قطعی نیست نمیتواند جزئیات را اعلام کند، اما متهم در ارتباط با 2 اتهام مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و در اتهام سومی درباره مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه افسود که وکلای متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت اعتراض دارند. وکلای مهدی هاشمی گفتند حکمی به آنها ابلاغ نشده است. در همین حال خبرگزاری های فارس و تسنیم گزارش دادند که مهدی هاشمی در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده است. ارتش عراق میگوید برای پس گرفتن کامل شهر تکرید از گروه حکومت اسلامی به پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف نیاز دارد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که همراه شبه نظامیان شیعه و برخی قبایل سنی شهر را کاملا محاصره کردند، اما سنگرها، کیسه های شنی و طلاهای انفجاری که گروه های جهادی در داخل شهر برپا کردند پیشروی را دشوار کرده است. او گفته است که در حال بررسی چگونگی حمله نهایی به داخل شهر هستند، اما به پشتیبانی هوایی آمریکا نیاز دارند، چرا که ارتش آمریکا دارای تجهیزات پیشرفته برای مشخص کردن دقیق اهداف در داخل شهر است.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و بی‌معطلی می‌ریم سراغ گزارش‌هایی که قرار در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. ابتدا به لوزان سوئیس می رویم و مذاکرات هسته‌ای. گزارشگر اعزامی رادیو فردا ما را از آخرین خبرهای این مذاکرات مطلع خواهد کرد. جان کری میگوید حاضر است با بشار اسد دیدار کند تا برای بحران سوریه راه حلی پیدا کنند. آیا سیاست خارجی آمریکا در قبال اسد به کلی تغییر کرده؟
مصاحبه‌ای که آقای کری کرده خیلی روشن نمی‌کنه که آیا این یک تغییر سیاست آمریکاست یا اینکه ادامه سیاست‌های قبل.
محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی تحلیل خود را از اظهارات تازه جان کری برایمان بیان خواهد کرد. حکم مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی. گزارشی داریم از این موضوع. جنجال بر سر علی یونسی ادامه دارد. بیش از 100 نماینده مجلس خواستار برکناری او شدند. چرا یونسی سیبل شده؟
آقای یونسی کسیست که جدیترین و صریح‌ترین انتقادات رو اول از جناح نظامی امنیتی مخالف دولت مطرح کرده.
و بازگشت نمایندگان مجلس ایران از سفر رسمی به لندن. آیا سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی خواهند شد؟
من فکر میکنم که هم دولت بریتانیا و هم دولت ایران علاقه‌مندند که سفارتخانه‌هاشون مرتبه به راه بیفته.
همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا تا ساعت 12:30 که با ما بمانید همه این گزارش‌ها رو می‌توانید بشنوید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ مذاکرات هسته‌ای. در خبرها هم شنیدیم که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وارد شهر لوزان سوئیس شده، اما دیدار دو طرف به صبح دوشنبه موکول شد. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این شهر همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما را در جریان آخرین خبرها قرار بده. چه شد هانا؟ قرار بود امشب دیدار کنند وزرای امور خارجه دو کشور، چرا لغو کردند؟
سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، دیدار قرار بود ساعت 9 شب انجام بشه، اما با توجه به اینکه آقای کری حوالی پس از 7 شب به وقت سوئیس به شهر لوزان رسید و در طول روز دیدارهای متعددی رو طرفهای ایرانی و آمریکایی انجام داده بودند، تصمیم گرفتند که دیدار امشب رو به فردا صبح موکول کنند و امشب رو به تبادل نظر در داخل تیم‌های خودشون بپردازند. قرار هستش که فردا صبح به وقت ایران امروز صبح از ساعت 8 صبح مذاکرات رو به صورت دو جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا از سر بگیرن.
آقای ظریف روز دوشنبه یک سری ملاقات دیگه داشت، برای اون ملاقاتای دیگه که قرار بود انجام بده چه اتفاقی میفته؟
بله، اونطور که اتحادیه اروپا اعلام کرده قرار هستش که بعد از ظهر حوالی 5 عصر به وقت بروکسل در مقر اتحادیه اروپا دیدارهای رو آقای ظریف داشته باشه با سه همتای اروپایی خودش، بریتانیا، آلمان و فرانسه، همچنین با حضور رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی که هدایت گروه 5 به علاوه 1 رو به صورت رسمی بر عهده داره. در این دیدارها اعلام شده که آقای ظریف قرار است دیدار دو جانبه ای هم با وزیر خارجه بریتانیا درباره روابط دو جانبه دو کشور که مدت هاست با چالش روبرو شده داشته باشه.
و حالا به غیر از این جنبه‌های خبری این ملاقات که قرار انجام بشه، آیا ما می‌دونیم دقیقاً چه اتفاقی قراره توی لوزان سوئیس بیفته و اینا چرا آقای ظریف داره با این دیپلمات‌های ارشد دیدار می‌کنه و قراره چه مسائلی مطرح بشه در این مذاکرات؟
آنچه که مهمترین مسئله هست و میشه بهش اشاره کرد اینه که زمان بسیار کم هست. ما مدتی است که از زمان کم صحبت میکنیم، اما این بار واقعا زمان کم هست. مهلت طرفین برای دستیابی به اون چارچوبی که تعریف کرده بودن روز 10 فروردین هست. با توجه به فرارسیدن سال نو در ایران به نظر میاد که تمام تلاش‌ها بر این هستش که این روند رو شاید تا پیش از نوروز بتونن طرفین به پایان برسونن. البته این به پایان رسوندن به معنی پایان کار نخواهد بود، چرا که در صورتی که ایران و 5 به علاوه 1 بتونن به یک چارچوب دست پیدا بکنن، پس از اون باید توافق جامع و نهایی جزئیاتش رو، نگارشش رو انجام بدن. تقریبا همون اتفاقی که 1.5 سال پیش در ژنو افتاد، توافق اولیه به دست اومد، حدود 2-3 ماه طرفین داشتن برای جزئیاتش کار میکردن. اما اون چیزی که مشخص هست هدف ایران و پنجه به علاوه یک اونطور که بارها گفتن یک نتیجه برد برد هست، ایران به جامعه بین المللی ثابت بکنه اون ادعایی که داره که برنامه هستش صلح‌آمیزه اینطور هست، و از سوی پنجه به علاوه یک هم تحریم های بین المللی که بر ایران اعمال شده در یک بازه زمانی توافق، بازه زمانی شاید 10 تا 15 ساله رفت و برطرف بشه.
ممنونم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در سوئیس. از هانا باز هم بیشتر خواهید شنید. فردا روز پرکاری است برای هانا، چرا که مذاکرات هم ادامه خواهد داشت و خبرهای مذاکرات رو میتونید در رادیو فردا دنبال کنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت فشارهای زیادی باید به سوریه وارد شود تا نظام قدرت او وارد دوران گذار شود و دست آخر باید با بشار اسد وارد مذاکره شد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS نیوز تاکید کرد که متمایل به گفتگو با بشار اسد برای خاموش کردن آتش خشونت در سوریه است. این در حالی است که آمریکا همواره بر لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت تاکید کرده. آیا موضع این کشور در قبال بحران سوریه تغییر کرده است؟ ساعتی پیش در مصاحبه با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، این سوال را با او در میان گذاشتم. پاسخ محسن میلانی:
مصاحبه ای که آقای کری کرده خیلی روشن نمی کنه که آیا این یک تغییر سیاست آمریکاست یا اینکه ادامه سیاست های قبل. علتش اینه که ایشون در این مصاحبه گفته که حاضر با آقای اسد صحبت بکنه. اگر منظور ایشون از اینه که ایشون شخصا میخواد با اسد صحبت بکنه، خب این به نظر من هم یه چیز جدیدیه و هم مسئله‌ای که قبلا دولت آمریکا باش موافقت نبود، چون رئیس جمهور آمریکا، خود آقای کری و خیلی دیگران گفته بودن که حکومت اسد باید ساقط بشه. اما اگر منظور آقای کری اینه که حاضرن با حکومت اسد مذاکره کنن، در این صورت این حرف جدیدی نیست، چون همونطوری که میدونید چند بار تا حالا در مذاکرات مهم بین‌المللی با حکومت اسد و وزیر امور خارجه سوریه مذاکرات داشتن. بنابراین ما یه مقداری باید صبر بکنیم ببینیم که جزئیات این چیه، ولی به نظر میرسه که این آغاز یک تغییر سیاست آمریکا در رابطه با حکومت اسد باشه.
آقای میلانی، در چهارمین در واقع سالگرد آغاز بحران سوریه هستیم. اخیراً اعلام شد که در این 4 سال دست کم 220 هزار تن در این بحران در جنگ داخلی سوریه کشته شدن. حالا ما این اظهارات آقای کری رو داریم. شما سیاست خارجی بشار اسد رو هم تعقیب میکنید. آیا هیچ نشانه از اون ور میبینید که تغییری در آنچه که اسد میخواد دیده بشه که بشه در این مذاکرات بیاد و مثلا در مذاکراتی با آمریکا رو در رو به این شکل شرکت بکنه یا نه؟
اگر آمریکا مستقر این نکته رو بهش مرتب درباره این صحبت بکنه که در آخر مذاکرات اسد باید از قدرت ساقط بشه، من فکر نمی کنم در شرایط امروز اسد حاضر بشه مذاکره کنه، چون در هر صورت امروز وضع اسد از 2 سال قبل 3 سال قبل خیلی بهتره. مخالفینی که طرفداری از قرض میکنن چندان جدی نیستن، خطر برای حکومت اسد اصلا نیستن، و تروریستای سازمان داعش و سازمان النصره هم اینها دردسر میتونن برای اسد باشن، ولی نمیتونن حکومت اسد رو ساقط کنن. بنابراین اگر تغییر موضعی توی آمریکا بیاد و این تغییر موضعی این باشه که ما حاضریم با حکومت اسد، با مخالفین اسد مذاکره بکنیم، ولی پیش شرطی نذارن برای اینکه این مذاکره به کجا خواهد کشید، در این صورت به نظر من حکومت اسد با این موافقت خواهد کرد. پس مصاحبه که آقای کری کرده نکته خیلی جالبی که در این هست، به این اشاره کرده که ما یعنی آمریکا از تمام کسایی که میتونن فشار به حکومت اسد بیارن استفاده خواهیم کرد که اسد رو قانع بکنیم که بیاد روی میز مذاکره. شاید یکی از کسایی که میتونه به اسد فشار بیاره جمهوری اسلامی باشه، مخصوصا اگر قرارداد اتمی بین ایران و گروه پنجه به علاوه یک امضا بشه، در اون موقع امکان این هست که تهران سعی بکنه از نفوذ زیاد خودش استفاده بکنه و آقای اسد رو قانع بکنه که به میز مذاکرات بیاد تا شاید این جنگ خانمانسوز تمام بشه.
و موضع ایران هم که از اول این بوده که بشار اسد باید بمونه در قدرت، خود اسد هم همونطور که شما گفتید کماکان در مذاکراتی شرکت خواهد کرد که پیش شرط کنارگیریش در واقع از بین بره. با این وصف آقای کری که میگه به دنبال راه حل سیاسی هستند و فقط راه حل سیاسی برای سوریه جوابگو هست، فکر میکنید ایدئال این راه حل سیاسی برای آمریکا چه هست؟
ایدئالش همین حرفی که اینها قبلا زدن که مذاکرات بشه و در آخر مذاکرات اسد بره، ولی به نظر من با در نظر گرفتن شرایط امروز این ممکن اتفاق نیفته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سخنگوی قوه قضاییه از حکم حبس و جزای نقدی مهدی هاشمی، یک از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، حکم صادره هنوز قطعی نشده است. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قوینی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرد با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد گفت، در رابطه با یک بخش از اتهامات مهدی هاشمی با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. آقای اژه‌ای افزود همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تفسیری 2 ماده 5 همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است. ضمناً به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مهدی هاشمی در رابطه با مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه وقتی حکم قطعی شد در مورد آن اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت، اعلام کرد پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای او 20 روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد حکم قطعی تلقی خواهد شد. در همین رابطه و پس از انتشار صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه وحید ابوالمعالی، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی، گفت که طبق قانون رأی پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد. از سوی دیگر در رابطه با ابلاغ حکم مهدی هاشمی، خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه خبر داده است که مهدی هاشمی و وکلای او از حضور در دادگاه انقلاب برای دریافت حکم خودداری کردند. به نوشته این خبرگزاری، اگر مهدی هاشمی و وکلایش از حضور در دادگاه خودداری کنند، احتمالاً حکم دادگاه به دفتر وکیل او ابلاغ خواهد شد. در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش اعتراض خواهد کرد، اما به گفته او دعوا نخواهد کرد. در همین رابطه چندی پیش محمود علیزاده طباطبایی، یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی، پیش بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد. او گفته بود که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نه مهدی هاشمی. مهدی هاشمی روز دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او 26 آذر ماه سال 91 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. بیش از 100 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار عزل علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، 109 نماینده اصولگرا در تذکر خود به حسن روحانی همچنین گفتند به این دلیل خواستار عزل آقای یونسی هستند که او روحیه تذکر ناپذیر دارد و بر مواضعی به گفته آنها ناپسند خود اصرار می‌کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بیش از 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند علی یونسی دستیار ویژه‌اش در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی را عزل کند. این نمایندگان اصولگرا در تذکر روز یکشنبه خود در مجلس اعلام کردند سخنان آقای یونسی درباره عراق به القای ایران هراسی و اسلام هراسی که به تعبیر آنان توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنان و مواضعشان بیان شده کمک می‌کند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی یونسی هفته گذشته در همایش هویت ایرانی گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته. نمایندگان امضا کننده این تذکر همچنین گفتند آقای یونسی از زمان شروع به کار مواضع نسنجیده و اقدام‌های اختلاف برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز داشته است. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره به تعبیر این نمایندگان اصولگرا مواضع نسنجیده آقای یونسی میگوید
مجموع اظهار نظرهای تیم آقای روحانی رو که در حدود یک سال و نیم اخیر مطرح شده اگر بررسی بکنیم میبینیم آقای یونسی کسی است که جدیترین و صریح‌ترین انتقادات رو اول از جناح نظامی امنیتی مخالف دولت، بعد از اصولگرایان تند رو، نهایتاً از دستگاه قضایی و همچنین دولت آقای احمدی نژاد و مدیران آقای احمدی نژاد مطرح کرده. شدت و حدت این انتقادات به حدی بوده که حتی بعضن روزنامه‌های اصلاح طلب هم قادر به بازنشر این حرف‌ها نبودند. مثلا تاکید آقای یونسی بر اینکه قضاتی هستند که مرعوب سیستم اطلاعاتی هستند و اونها مسئول مقابله با اصلاح طلبان هستند، تاکید مکرر آقای یونسی بر اینکه حقوق اقلیت‌ها مشخصا اقلیت‌های اهل تسنن و مسیحیان در ایران نقض میشه، تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات هنوز نتونسته خودش رو با دولت هماهنگ بکنه و نهایتا افشاگری که در مورد عدم تایید آقای احمدی نژاد داشته، معروف ترین اظهار نظرهای آقای یونسی است که همواره مورد انتقاد مخالفان دولت مخصوصا در مجلس واقع شده.
109 نماینده اصولگرا در تذکر خود به حسن روحانی همچنین گفتند به این دلیل خواستار عزل علی یونسی هستند که او رویه تذکر ناپذیر دارد و بر مواضع به تعبیر آنان ناپسند خود اصرار می‌کند. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران می‌گوید علی یونسی دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی 4 ویژگی دارد که همین ویژگی‌ها او را یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های دولت تبدیل کرده که مورد انتقاد اصولگرایان قرار می‌گیرد.
اول اینکه یک چهره کلیدی امنیتی سیاسی در کابینه است که پیگیری شعارهای دولت در حوزه توسعه سیاسی و اقوام عملا بر عهده اوست. دوم اینکه یکی از اصلی ترین پل‌های ارتباطی دولت آقای روحانی با جناح‌ها و احزاب مهم اصلاح طلب محسوب میشه که الان گوشه‌نشین هستند. سوم اینکه هم به خاطر اینکه سابقه امنیتی داره و وزیر اطلاعات بوده و هم به خاطر اینکه روحانی هست، میتونه صریح‌ترین انتقادات رو از جناح نظامی امنیتی و اصولگرایان مخالف دولت به عمل بیاره، چیزی که او ترکان رو در این زمینه متمایز از سایر مقامات کرده و نهایتاً اینکه یکی از مؤثرترین مشاوران رئیس جمهور فعلی است.
سخنان علی یونسی دستیار حسن روحانی درباره عراق با اعتراض وزارت خارجه این کشور روبرو شد، اما آقای یونسی در گفتگو با شبکه العالم سخنان خود را تصحیح کرد و گفت برداشت درستی از سخنانش نشده است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت منظور آقای یونسی تاکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده است.
گزارش بود از وحید فروستاد. عباس علی منصوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس روز یکشنبه در جلسه اعلانی مجلس توضیحاتی در مورد سفر 5 روزه این گروه به بریتانیا ارائه کرد و از ادامه گفتگوها برای بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا خبر داد. الهه روانشاد در مصاحبه با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا نخست درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه‌ها پرسیده.
من فکر میکنم که هم دولت بریتانیا و هم دولت ایران علاقه‌مندن که سفارتخانه هاشون هرچه زودتر در پایتخت های یکدیگر مرتبه به راه بیفته و حالت عادی از سر گرفته بشه. تلاش های زیادی در ماه های اخیر بوده، یک سلسله مشکلات فنی به خصوص در ارتباط با مسائل و اطلاعاتی که وجود داشته که اونها در شرف حل شدن. امروز میان ایران و بریتانیا به خصوص در سطح منطقه خیلی زمینه های همکاری و همسویی بیشتر شده. لحاظ موقعیت ناجور که در سراسر منطقه خاورمیانه حکم فرماست و زمینه‌هایی که میتونه کمک بکنه به ایجاد ثبات در منطقه، لذا من فکر می‌کنم که این مسئله در آینده نزدیکی حل خواهد شد.
آقای خونساری، از سوی دیگه حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری از تصویب طرح تسهیلات ورود ایرانیان خارج از کشور به کشور خبر داده. این طرح تا چه اندازه میتونه مؤثر واقع بشه و امید بخش برای ایرانیان خارج از کشور؟
خب من فکر میکنم که اولا این قدم بسیار مثبتیه. همین تبلیغش یک جنبه مثبت داره، برای اینکه کمک میکنه که این مشکل نهایتا حل بشه. ولی باید دید که این اظهاراتی که آقای قشقاوی کرده در عمل چگونه میخواد پیاده بشه و شامل چه دست ایرانیانی خواهد بود که تا به حال شاملشون نبوده. درسته که این لایحه تازه میخواد حالت اجرا به خودش بگیره، ولی قبل از اون ایرانیانی که به خارج اومده بودند و اساسا مشکل با حاکمیت نداشتن همیشه میتونستن برگردن. و ضمن اینی که دولت ایران این اصل دو ملیتی رو هیچ وقت قبول نداره و مغایر با قانون اساسی ایرانه، ولی نسبت به ایرانیانی که ملیت‌های دیگه ظرف 36 سال کسب کرده بودن هیچ نوع عکس العمل منفی نشون نمیداده.
آقای خونسری، حسن قشقاوی میگه که حداکثر 3% ایرانیان خارج از کشور فعالان اپوزیسیون هستند و 97% از ایرانیان خارج از کشور میتونن به راحتی برای ایام عید مثلا به ایران سفر کنند. بسیاری تلاش برای سفر به ایران داشتند اما در ایران بازداشت و محاکمه شدند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اون 97% که مشکل سیاسی با حاکمیت نداشتند، به هر حال در این 36 سال گذشته در مقاطع مختلف تونستند موقعی که براشون ضروری بوده که ایران برگردند و با مشکل اساسی روبرو نبودند. پس در این لایحه و در این حرفی که آقای قشقاوی میزنه، موقعی که سر سخن به سوی کسانی باشه که مشکل سیاسی با حاکمیت نداشتن، میشه گفتش که فاکتورهای خیلی تازه‌ای در این ماجرا وجود نداره. اصل قضیه برمیگرده که دولت چه تسهیلاتی رو در شرایط جدید در وضعیت جدید میتونه فراهم بیاره که یک با گفته‌های آقای روحانی در ایامی که فعالیت انتخاباتی می‌کرد بتونه منطبق باشه، یعنی رجوع به اصل سوم قانون اساسی و رعایت موازین اون در ارتباط با شهروندان ایرانی. اون شهروندانی که هرگز متوسل به زور یا اقدامات خصمانه علیه نظام نشدن، یک تفاوتی میان اونها با افرادی که مثلا دست به اسلحه کشیدن قائل بشن و از این نوع مسائل که کمک بکنه که در اصل مملکت در جهت دیگری بتونه پیش بره.
صدای مهرداد خانساری دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد. نوبت رسیده به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب ما را میبرد به دنیای ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 24 بازیکن را برای برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم‌های ملی شیلی و سوئد اعلام کرد که در این بین نام سردار آزمون و علیرضا جهانبخش هم دیده می‌شود. این دو بازیکن پیش از این به اردوی تیم ملی امید یا تیم المپیک هم دعوت شده بودند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گزارشی که عصر یکشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد یک بار دیگر در این باره حق را به تیم امید داد.
ما با آقای کروش هم از قبل گفتیم که تیم امید برای این مرحله مسابقات که در واقع حساسه و انتخابی هستش، قطعا اولویت ما با تیم امیده. آقای جانبخش و آزمون هم به تیم امید میرن. آقای کروش میتونه از سایر بچه‌های دیگه‌ش استفاده کنه.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال در واکنش به صحبت‌های علی کفاشیان با انتقاد از شرایط موجود از مسئولان فدراسیون خواست که اگر از کار وی رضایت ندارند او را اخراج کنند. پرونده فوتبال لیگ برتر در سال 93 عصر دوشنبه با برگزاری دو مسابقه از هفته 23 بسته می‌شود. در این دو دیدار تیم‌های اصفهانی لیگ به مساف حریفان مشهدی و تهرانی می‌روند. سپاهان در فولادشهر پدیده مشهد را پیش رو دارد و ذوب‌آهن بهترین تیم دور برگشت لیگ برتر هم در تهران با پیکان دیدار خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس برای انجام سومین دیدار خود در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر عربستان یک شنبه شب راهی ریاض شد. سرخپوشان تهرانی که در دو بازی اول خود در لیگ قهرمانان با دو پیروزی مقابل لخفیای قطر و بنیادکار ازبکستان در صدر جدول قرار دارند، سه‌شنبه شب سومین دیدار خود را مقابل النصر عربستان برگزار می‌کنند. در ادامه رقابت‌های هندبال زنان آسیا در جاکارتا اندونزی روز یکشنبه، تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین بازی خود به مصاف ژاپن رفت و در پایان با حساب 45-11 مغلوب شد. زنان ملی پوش هندبال ایران در دیدار اول خود هم با اختلاف پرگل 60-11 به کره جنوبی باخته بودند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، تیم ملی هندبال زنان ایران با شرایط نچندان مساعد و بدون حتی یک بازی تدارکاتی راهی رقابت‌های آسیایی شده. و در ادامه هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلیس، یکشنبه شب چلسی صدرنشین جدول در ورزشگاه استامفورد بریج لندن مقابل میهمانش ساوثهامپتون 1-1 متوقف شد، اما منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با 3 گل تاتنهام را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 در این بخش از مجله نیمه شب. بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو داریم که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان. قبل از این برنامه تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنویم.
با سلام دوباره، جان کری وزیر خارجه آمریکا از یکشنبه برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد لوزان سوئیس شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در لوزان اما دیدار دو طرف به صبح دوشنبه موکول شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند تا 31 ماه مارس، 2 هفته دیگر، به توافقی با کلی بر سر در مذاکرات هسته‌ای دست یابند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان حملات روز یکشنبه به 2 کلیسا را در پاکستان محکوم کرد. این انفجارهای انتحاری در مقابل 2 کلیسا در محله عمدتاً مسیحی نشین در شهر لاهور و پاکستان دست کم 14 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. گروه جماعت الاحرار وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. خبرگزاری از راهپیمایی حدود 1,000,000 نفر در روز یکشنبه در برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسوف رئیس جمهوری خبر دادند. تظاهر کنندگان به دعوت احزاب مخالف دولت در شهرهای ساو پولو، ریو دو ژانیرو، برازیلا و صدها شهر دیگر در سراسر برزیل خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری شدند. رکود اقتصادی و فساد مالی از جمله فاش شدن فساد مالی چند میلیارد دلاری در شرکت دولتی نفت پتروبراز باعث خشم معترضان شده است. دیلما روسوف رئیس جمهوری چپگرای برزیل 3 ماه پیش برای دومین بار برای یک دوره 4 ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. سفارت آمریکا در عربستان سعودی از روز یکشنبه به دلایل امنیتی خدمات کنسولی خود را در این کشور به حال تعلیق درآورد. سفارت و دفاتر کنسولی آمریکا در ریاض و جده به طور موقت تا 2 روز تعطیل شدند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که برخی گروه‌های افراطی وابسته به القاعده از جمعه گذشته تهدید به عملیات علیه شهروندان غربی در عربستان کردند. پایگاه خبری سفارت آمریکا در عربستان در اطلاعی سفر شهروندان آمریکایی به بعضی از مناطق این کشور را پرریسک و خطرناک خوانده است. حسن قشقابی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقابی در این باره گفته است که شهروندان ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران کنند. او افزوده که هر سندی که نشان دهد فرد ایرانی است برای دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت میکند.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی صدایی دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه میشه و هر یکشنبه در مجله شامگاهی برای نخستین بار پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای دیگر، خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. سال 1393 در حال پایانه و هنوز طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که در خرداد ماه سال 1392 مطرح شد به تصویب نرسیده، هرچند مجلس ایران قراره این طرح رو به زودی به رأی بگذاره. این طرح که در ایران هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، مورد توجه سازمان عفو بین‌الملل هم قرار گرفته و این سازمان با انتشار گزارشی 45 صفحه‌ای اعلام کرده که تصویب این طرح حقوق زنان ایرانی رو ده‌ها سال به عقب میرونه و زنان رو به ماشین تولید کودک تبدیل میکنه. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد دلایل توجه این سازمان به موضوع طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اینطور میگه:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید میکنن. طرح اول، یعنی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، در صورت تصویب بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال میکنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، برنامه تنظیم خانواده بودجهش از سال 2012 به طور کامل قطع شده و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار می گیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنند و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
در این گزارش همچنین به مسئله استخدام زنان در سازمان های دولتی پرداخته شده و اعلام شده که استخدام زنان در اولویت استخدامی سازمان ها و نهادهای دولتی ایران قرار ندارن. اونطور که رها بحرینی میگه، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به این موضوع هم اعتراض خودش رو اعلام کرد.
در واقع این تبعیض جدیدی که در زمینه اشتغال برای زنان مطرح شده در راستای همین سیاست‌های جدید جمعیتیه که زنان رو میخواد به کنج خونه بنشونه و نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای رو تقویت بکنه و زنان رو به همسرداری و مادرداری تقلیل بده. ایران همین الان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در نیروی کار رو در سطح جهان داره و اگر طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به شکل امروزش تصویب بشه، زنان بیش از پیش با تبعیض مواجه میشن، به دلیل اینکه ماده 9 این طرح شرکت‌های خصوصی و عمومی رو مجبور می‌کنه که اولویت رو در استخدام اول به مردان با فرزند، بعد به مردان متأهل 20 فرزند و بعد به زنان با فرزند بدن، و این مقررات مصداق بارز تبعیض بر اساس جنسیت و وضعیت تعهله که مغایر تمامی تعهدات حقوق بشری ایرانه.
اما از دیگر نکاتی که در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در نظر گرفته شده، محدود کردن وقوع طلاق در ایران، نکته‌ای که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم به اون اشاره شده. رها بحرینی:
ماده 19 این طرح تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش در دعاوی خانوادگی رو مبنای ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش به قضات وکلا قرار میده و این قوانین قطعا تاثیر نامتناسبی بر روی زنان خواهند داشت که پیشاپیش از حق برابر دسترسی به طلاق در ایران محرومند. ایجاد انگیزه مالی برای دادن حکم سازش و ندادن حکم طلاق برخلاف اصولیه که از قضات میخواد که در مورد مسائلی که به اونها رجوع میشه بدون جهتگیری و بی‌طرفانه تصمیم گیری کنند، بدون اینکه هیچ گونه توجهی این ماده به سابقه خشونت خانگی و قابل دسترس بودن یا مطلوب بودن آشتی در خانواده بکنه که زن مورد خشونت قرار گرفته. و این واقعا جای نگرانی که به جای برداشتن گام‌های مؤثر و فوری برای مقابله با خشونت علیه زنان، مقامات قانونی رو در دست بررسی دارند که خشونت رو به عنوان یک موضوع خانوادگی خصوصی تلقی می‌کنه که بهتر از طریق مشاوره و میانجیگری و صلح و سازش حل بشه و نه برخورد جدی و مجازات عاملین خشونت علیه زنان.
در پایان این گزارش 45 صفحه‌ای، سازمان عفو
بین‌الملل خواسته های مشخص را از دولت ایران طلب کرد.
عفو بین‌الملل به مقامات ایران تذکر میده که تحمیل بارداری به زنان ایران، سلب حق خودمختاری و تصمیم گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان اونها و اراده دولت و حکومت رو جایگزین تصمیم های شخصی زنان کردن، اون هم در مسئله مهم و خصوصی مثل سلامت باروری. در ایران زنان پیشاپیش بهشون گفته میشه که چی بپوشن، کجا برن، در چه دانشگاه هایی تحصیل بکنن و الان مسئولین دارن یک قدم پاشون رو فراتر میذارن در تجاوز به حریم خصوصی زنان در ایران و براشون در مورد تعداد فرزندان هم تعیین و تکلیف میکنن. بین‌الملل از مقامات قضایی و پارلمان و دولت ایران میخواد که هر چه زودتر این طرح ها رو از دستور کار خارج بکنن و از دولت آقای روحانی هم میخواد که بودجه لازم رو به برنامه تنظیم خانواده اختصاص بده تا اطمینان حاصل بشه که همه زنان در سراسر ایران و صرف نظر از وضعیت اقتصادیشون دسترسی به خدمات جنسی و باروری برای حفظ سلامتشون دارن.
مدت هاست که رسانه‌های جهان از نقش رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مناسبات جهانی سخن می‌گویند، رهبری که بیش از هر چیز مبتنی بر حل و فصل دیپلماتیک مسائل بین‌المللی است. آنگلا مرکل 62 ساله اکنون 10 سال است که به عنوان صدر اعظم آلمان فعالیت می‌کند. او از سال 2011 میلادی 3 سال متوالی عنوان قدرتمندترین زن جهان را کسب کرد. حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان، همراه ماست. آقای حسینی، آنگلا مرکل هرگز نقش مادری رو در زندگی شخصی خودش بر عهده نداشته و از سوی دیگه اون رو مادر آلمان نامیدن. واقعا زن بودن آنگلا مرکل در پیشبرد اهداف سیاسی اون به عنوان نخست وزیر آلمان چقدر مؤثر بوده؟
در نظر بگیریم که به هر صورت توی رفتار، حرکات و نوع حرف زدنش یک بار عاطفی رو خانم مرکل به جامعه منتقل میکنه. در قیاس با صدر اعظم های قبلی، مردهای نسبتاً محکم و شاید بعضن که همچنان حس و در سیاست وارد نمی کردن مثل آقای ویلی برانت، هلموت کول یا حتی شرودر، مرکل خب یک چیز متفاوتی رو به نمایش گذاشته و بعضی موقع حرفایی هم که میزنه لزوماً آنچنان سیاسی و پیچیده نیست. به همین اعتبار خب به عنوان مادر این جامعه هم شناخته میشه. علاوه بر اینکه شما اشاره کردید بچه ای هم نداشته، بار عاطفی اون قسمت رو شاید تا حالا تجربه نکرده، ولی همونطور که گفته شد توی حرکات، توی رفتار و خیلی تطابق داره نوع رفتار و تصمیم گیریاش با اون روحیات و خلق و خوی فرهنگی نسبتاً محافظه‌کار مردم که دنبال چالش ها و مناقشات تو سیاست نیستند. در نظرم بگیریم که خود خانم مرکل استاد فیزیکه، این دکتر فیزیکه و معروفه که متخصص فیزیک قدرته و میدونه که با این قدرت چجوری تا بکنه. از اون برم خب خودش جمله‌ای داره به این عبارت که میگه صدا سیاست یه آزمایشگاهیه که نباید درش آزمایش‌های خیلی رادیکال و انفجارآمیز انجام داد.
آیه حسینی فرد، بخشی از صحبت‌هایی که در مورد نابرابری‌های جنسیتی در ایران مطرح میشه معطوف به این موضوع هستش که تا زمانی که یک زن اشتباهی رو انجام بده، اون اشتباه به تمامی زنان تعمیم داده میشه. اما در مورد آقایون این ماجرا فقط به یک مرد اطلاق میشه و به مردان دیگه تعمیم داده نمیشه. آیا از منظر سیاسی ما میتونیم موفقیتی رو که خانم مرکل در پست صدر اعظمی آلمان به دست آورده و نقش رهبری که در حال حاضر داره در جهان ایفا میکنه رو به قشر گسترده تری تعمیم بدیم و بگیم که زنان زمانی که در جایگاه مدیریت جهانی قرار بگیرن میتونن رهبران موفقی باشن؟
دقیقاً اینجوری است. یعنی اینی که ترس وجود داشته باشه که زنها خوب نمیتونن کار انجام بدن، خوب نمیتونن مدیریت بکنن، به همین دلیل دائم از اینکه بیان و وارد عرصه بشن محروم بشن، خودش یکی از عوامل این عقب افتادگی زنها میشه در عرصه سیاسی اجتماعی. در نظرم بگیریم که تو خود آلمان هم خانم مرکل به طور تصادفی به اصطلاح یک ارتقاء مقام پیدا کرد. سال 1999 حزب دموکرات مسیحی دچار یک بحران فساد مالی بزرگی بود و هیچ کس گیر نمی اومد که بیاد و تو شرایط به عنوان رهبر حزب معرفی بشه. البته خانم مرکل مقامی هم داشت، ولی کمتر کسی میتونست پیش بینی بکنه که یک زن، اون هم پروتستان، اون هم مجرد، اون هم از شرق آلمان، بیاد و یه دفعه بشه دبیرستان رهبر بزرگترین حزب آلمان. ولی شد، تصادف اینجا ایشون آورد بالا. اونتا خود مرکل نشون داد که برخلاف همه تصوراتی راجع به زنها هست چجوری میتونه مدیریت بکنه. و خب تو سایه خانم مرکل ما میبینیم که در کابینه های آلمان در ایالت ها بیش از پیش زنها اومدن و خیلی هم موفق شدن. برخلاف تصور کارنامه اونها در برخی بسیاری از جهات از مردها موفق‌تر هم در اومده.
اما آقای حسینی فر تمامی این بحث‌ها رو اگر بخوایم به سمت ایران سوق بدیم با فضای متفاوتی روبرو میشیم، علارغم اینکه به نظر میرسه در ایران آمار دختران دانشجو و زنان فارغ التحصیل چشمگیر هست، اما ما هرگز در عرصه سیاست در ایران زنی رو ندیدیم که اجازه قدرت نمایی و نشان دادن قدرت رهبری خودش رو پیدا بکنه. فکر میکنید چرا چنین فضایی حتی به صورت اتفاقی در اختیار زنان ایرانی قرار نمیگیره؟
یه مقدار البته بحث بعد از انقلاب متفاوت میشه از قبل از انقلاب. ما بعد از انقلاب اصولا موانع قانونی سر راه حرکت و ارتقاء زنان ایجاد شده. یادمون نره که در همون بحثای مجلس خبرگان در مورد قانون اساسی، اینکه چرا یک زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، چه بحثای فتح پایی رو سخیفی در گرفته بود که چون زنها فرض کنید مسائل ماهانه رو دارن، این صحبت ها نباید بیان تو این شغلا. و خب موقعی که ما همین دولت اصلاحات، دولت آقای روحانی میبینیم، همچنان حتی با اینی که پست های وزارت رو به زنها واگذار کنن با مشکل مواجهند، اینها نشون میده که درک به خصوص مسلط در ریاست ایران همچنان اجازه نمیده به رغم این ارتقایی که زنها پیدا کردن ظرف این 30 سال بیان و لیاقت های خودشون رو نشون بدن. یک بخش بزرگیش برمیگرده به این موانع قانونی، یک بخشش خب مسائل سنتیه که در درون حکومت ایران بیش از پیش تشدید شده، یه بخشی هم برمیگرده به اعتماد به نفسی که خب در خود خانم ها شاید لازمه که بیشتر بشه بیان میدون و این عرصه ها رو بیش از پیش تحمیل بکنن به اون ساختارهای تسلط پیدا کرده.
سپاسگزارم از حبیب حسینی، فرد کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر، آخرین برنامه در سال 1393 رسیدیم. تا هفته دیگر، سال نو و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.